ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر آخانی، استاد دانشگاه تهران و گیاهشناس حسنیشون، صحبتی بکنیم در خصوص طرحی که برای ایجاد سدی که بر روی رودخانه زهره به نام چمشیر قرار هست که اجرا بشه، و در این خصوص جناب آقای دکتر آخانی دیدگاهی دارن که لازم دونستن با توجه به اهمیت این رودخانه و اتفاقاتی که در مورد سدسازی در سالهای گذشته افتاده با ایشون اندکی صحبت کنیم. آقای دکتر آخانی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، برای مردم عزیز، شنوندگان محترمی که صدای شما رو میشنوند، دیدگاهتون رو در خصوص ایجاد سد چمشیر بر روی رودخانه زهره بفرمایید، و قبل از اون بفرمایید که اساسا رودخانه زهره کجا قرار داره و اهمیت جریان این رودخانه در اون منطقه چی هست؟
ببینید، رودخانه زهره یکی از رودخانه های جنوب شرقی زاگرس هست.
بله.
که از استان فارس سرچشمه میگیره و با عبور از 475 کیلومتر که از استان های کوکیلوی بویرحمت و خوزستان عبور میکنه، نهایتا در منطقه هندیجان به خلیج فارس میرسه. این رودخانه در واقع شور هست که حدود 6 زون هست که باعث شوری این رودخانه میشه، و عمده این زون ها هم در منطقه است که این رودخانه از سازند گچی و نمکی گساران عبور میکنه. در محل تنگه چمشیر که در حدود 25 کیلومتری به اصطلاح جنوب گشتساران هست، این سد در واقع احداث شده. خدمت شما عرض شود این سد یکی از میشه گفت 5 سد بزرگ ایران هست که به شکل بتونی ساخته شده و بناست که یه چیزی حدود بین به اصطلاح 1.8 میلیارد تا 2.3 میلیارد متر مکعب آب رو پشت خودش ذخیره بکنه. واقعیت امر اینه که من شخصا آشنایی با مسئله این سد نداشتم و یه روزی دفتر کارم بودم و یه بنده خدایی به دفتر کار من مراجعه کرد و به من گفت که فلانی، من از شما خواهشی دارم. گفتم این خواهش چیه؟ گفت که شما چرا به مسئله سد چمشیر رسیدگی نمی کنید؟ گفتم خب من که نمیتونم به سدهای این من رسیدگی بکنم. درسته که من منتقد سدسازی بودم در مورد سدهای به اصطلاح خطرناک دیگه‌ای که ساخته شده و باعث در واقع مشکلات زیادی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن بختگان، تشک و بسیاری از تالاب‌های ایران شده، من خب قبلا ورود داشتم، ولی در مورد سد چمشیر اطلاعاتی ندارم. ایشون که خودشون یکی از به اصطلاح کسانی بودن که در یکی از این شرکت‌های سدسازی کار می‌کردن، در حقیقت اومدن به من اطلاعاتی رو برسونن که من بتونم به شکلی به اصطلاح با مسئولین و همچنین مردم در میون بذارم به عنوان یک فعال در واقع محیط زیست و فعال دانشگاهی. من البته به گفته های این بنده خدا خیلی حقیقتش توجه نکردم، به دلیل اینکه من عازم مسافرت خارج بودم، برای فرصت مطالعاتی میرفتم و به حال امکانش هم برای من نبود، به دلیل اینکه بعدش هم مسئله کرونا به وجود اومد و مشکلات بعدی.
شما شنونده گفتگوی دکتر آخانی، استاد دانشگاه تهران، در برنامه پارک پردیسان رادیو تهران هستید. لطفاً به ادامه این صحبت‌ها در پرونده محیط زیست امروز توجه کنید.
با این وجود گذشت، من رفتم خارج از کشور و برگشتم. یه بار دیگه اومدم دفتر کارم در همون زمان کرونا، دیدم این بنده خدا توی به اصطلاح راهرو دانشگاه دانشکده نشسته و منتظر منه و اومد و یه سری اسناد و مدارک به من نشون داد که به هر حال این سد یک سد نمکی هست، در یک سازنده شور داره ساخته میشه و از من خواهش کرد که به هر حال یک تلاشی بکنم برای اینکه این مشکل برای این مملکت به وجود نیاد. من وقتی که این اسناد ایشون رو دیدم واقعا مسئله برام به هر حال مهم شد و دنبال این ماجرا رو گرفتم. با دوستانی که خب در این زمینه تخصص بیشتری داشتن تماس گرفتم و بعد از مدت کوتاهی شاید باور نکنید که انبوه داده های علمی روی من سرازیر شد که در حقیقت تعجب کردم که چرا تا به حال جامعه به هر حال علمی و دوستان محیط زیستی در این زمینه در واقع آگاهی ندارن. من بعد از این اسناد و مدارک به هر حال به عنوان یک زیست شناس من تا زمانی که چیزی را نبینم باور نمی کنم. بلند شدم خودم رفتم اونجا، حالا با سختی های زیادی، و رفتم مناطق مختلف در واقع رودخانه زهره که در به اصطلاح مخزن سد بود و چه در درست پشت سد که حدود 1.5 کیلومتری پشت سد هست که چشمه های شوری در اونجا وجود داره. رفتم و با دستگاه در واقع ایسی سنج که در واقع دستگاه سنجش هدایت الکتریکیست و نشانه شوری هست، خودم رفتم اونجا رو مورد بررسی قرار دادم. از همه مهمتر پوشش گیاهی منطقه رو بررسی کردم، به دلیل اینکه من تخصص اصلی من که الان میشه گفت به چیزی حدود 35 ساله دارم کار میکنم روی گیاهان شورپسند هست و برای من خیلی سخت نیست وقتی که گیاه رو نگاه میکنم به راحتی تشخیص میدم که زمین اینجا شوره یا نیست، یا آب اینجا شوره یا نیست. این برای من در حقیقت اینقدر آسونه که مثل این میمونه که شما یکی که تب داره دست میذارید روی مثلا پیشونیش و گرما رو احساس میکنید و میفهمید که این آدم مثلا دمای بدنش غیر عادیه. برای من خیلی کار سختی نبود، ولی با این وجود برای اینکه به هر حال مستند حرف بزنم دستگاه ایسی سنج هم با خودم برداشتم بردم و اونجا در واقع شوری رو اندازه گرفتم و برای من واقعا تکان دهنده بود وقتی که اینها رو با چشمان خودم دیدم. و بعد که خب برگشتم بلافاصله این مسائل رو در رسانه‌های رسمی در روزنامه‌های مختلف اینها رو منتشر کردم و به هر حال در فضای مجازی هم خوشبختانه خیلی زود بهش توجه شد و بعد از من دیدم که خیلی محققان و کارشناسان دیگه هم پیدا شدن، یکی پس از دیگری اومد و گفت که بله ما هم اسناد مدارکی داریم، ما هم اطلاعاتی داریم. و به هر حال موضوع به جای پیش رفت که منجر به نوشتن یک نامه به ریاست جمهوری در 16 آذر 1400 شد که 10 نفر از استادان دانشگاه من جمله بنده ما نامه ای رو به اصطلاح ریاست محترم جمهوری نوشتیم، رو نوشت زدیم به دفتر مقام رهبری، به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست مجلس، کمیسیون آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، و از همه خواستیم که این مسائل رو جدی بگیرن. و ما به اصطلاح با یک فاجعه دیگری مثل سد گتوند مواجه نشیم. حالا اون موقع میگفتن به موقع بهش پرداخته نشد. ما وظیفه اخلاقی، حرفه‌ای، علمی و در واقع وطن دوستی ما بود که این مسئله رو به بالاترین مقام اجرایی کشور بگیم.
پارک پردیسان.
خوشبختانه اتفاق خیلی خوبی رخ داد و اون این بود که کمیسیون اصل 90 مجلس که خب طبق قانون اساسی وظیفه خیلی مهمی در زمینه تخلفات دستگاه‌های اجرایی کشور داره و پیگیری اینها داره، در حقیقت مأموریتی رو شروع کرد برای بررسی مشکلات آب کشور و مسئله سد چمشیر در اولویت بررسی به هر حال این تیم تخصصی کمیسیون به اصطلاح اصل 90 مجلس قرار گرفت و مسئول این کمیته تخصصی با بی‌طرفی کامل، این رو که من میگم بی‌طرفی کامل به خاطر اینکه خودم شاهدش بودم که چگونه تلاش کرد تمام متخصصین رو، چه منتقد و چه موافق، و تمام دستگاه اجرایی، مشاور صد، در واقع اینها رو دعوت کرد در جلسات کارشناسی. ما پیرامون این مسئله صحبت کردیم و در این بین هم خوشبختانه باز دستگاه‌های حاکمیتی وارد ماجرا شدن، مثل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وارد شد، شرکت نفت وارد شد و ورود این دستگاه‌ها که خب همگی به شکلی دلشون برای این آب و خاک می‌سوزه و به هر حال برای حفظ وطنشون دارن تلاش می‌کنن و در این حال هم دارن از بودجه در واقع بیت المال استفاده می‌کنن، اونها هم وارد ماجرا شدن و گزارشات بسیار یاد فنی در واقع در رابطه با این سطح به اصطلاح روی میز قرار گرفت. و تا اونجایی که من اطلاع دارم، که البته من پیشنهاد میکنم به رادیو حتما با جناب آقای پژمانفر در حقیقت رئیس کمیسیون اصل 90 حتما تماس بگیرید، با ایشون هم صحبت بکنید به عنوان کسی که خب خودش در واقع بهتر از هر کسی این ماجرا رو میدونه. به هر حال من شاید همه چیز رو به عنوان اینکه خب از به هر حال وظیفه قانونی ندارم نمیتوانم اینجا اعلام بکنم، ولی شما میتونید به عنوان رسانه ملی ازشون سوال بکنید و به هر حال ببینید بعد از این همه بررسیایی که انجام شد به هر حال کمیسیون چه در واقع تصمیمی در مورد این صد گرفت. آنطوری که آخرین مشاهده‌ای که بنده دارم که من در تاریخ در واقع به اصطلاح نهم و دهم آذر ماه، همین آخر هفته گذشته بود که به محل صد رفتم و متاسفانه شاهد پاک تراشی گسترده صد بودم. درختان اونجا رو کنده بودند با اره موتوری، با لودر داشتن آتش می زدن. واقعا قیامتی بود. و به هر حال با توجه به این که من مطمئن هستم که اگر دستگاه‌های نظارتی به مسئله به طور جدی ورود پیدا بکنن و محققان مستقل وارد ماجرا بشن، من اینجا تأکید میکنم محققان مستقل، نه کسانی که مشاور وزارت نیرو هستند. کسانی که مشاور وزارت نیرو هستند پول میگیرن، طبیعی است که مجبورن در واقع جورایی گزارشاتی که میدن دو پهلو باشه. اگرچه من در اینجا هم بگم خیلی از گزارشاتی هم که به وزارت نیرو داده شده و بیشتر اینها رو ما به خاطر که وظیفه‌ای که در این به اصطلاح کمیته داشتیم و باید در واقع مطلع می بودیم اینها رو مطالعه کردیم، در همون گزارش ها هم خیلی اشاره شده به مسئله شوری، به مشکلاتی که در اونجا وجود داره. و به نظر من میاد که در حقیقت در این زمینه ساخت این سطح رو بدون توجه به این مسائل جلو بردن. مسئله سر اینه که ما داریم یک به اصطلاح آب شوری رو داریم سد میزنیم که میدونیم هم اونجا روی یک به اصطلاح سازند گچی نمکی قرار گرفته و به احتمال بسیار قوی خیلی خیلی شور خواهد شد و ما مواجه خواهیم شد با یک دریاچه به اصطلاح شور و شیرابه که خطرهای بسیار زیادی رو برای پایین دست رودخانه خواهد داشت. چیزی حدود 240 کیلومتر بعد از محل سد باز رودخانه جریان داره. خب به هر حال ما وظیفه داریم که در مقابل این مسئله فکر بکنیم و اگر خب به هر حال تخلفی صورت گرفته به هر حال دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه ورود پیدا بکنن و عجله نکنن برای آبگیری. من نکته اصلی که میخوام بگم، چون وزارت نیرو بد جوری به هر حال تاکید کرده میخواد 20 آذر ماه این سد رو آبگیری بکنه، من خواهشی که از نهادهای مختلف دارم حتما این آبگیری رو به تأخیر بندازن و تا زمانی که مسائل این سد روشن نشده و اطمینان 100% از بی خطر بودن آبگیری به اصطلاح حاصل نشده این آبگیری رو انجام ندن.
خب ظاهرا مثل این که آبگیری سد چمنشیر هم متوقف شده، بنابر آنچه که از طریق منابع رسمی غیر رسمی اعلام شده، آقای دکتر سلاجقه دستور دادن تا آزمایشات بعدی بر روی آب و قسمت سازند این سد فعلا آبگیری متوقف بشه. ولی یک سوال اینجا مطرح هست.
آقای دکتر آخانی، علت احداث این سد چیه؟ مگر آب رودخانه زهره شور نیست؟ این چه کاربری داره که چندین برابر شوری آب رو افزایش میده و اصلا آب شور به چه کاری میاد اونجا؟
والا واقعیت امر من اگر بخوام خدمت شما بگم، طبق حالا اسناد و مدارکی که در اختیار بنده هست، برای این سد در زمانی که مطالعه انجام میدادند کاربری هایی رو تعیین کردند که مهمترین کاربری هایی که برای این سد تعیین کردند، یه بخش عمدش تأمین آب شرب شهرهای جنوبی کشور هست، یعنی از بندر دیلم تا بوشهر هست، یه بخشی از این در حقیقت برای ایجاد زمین‌های کشاورزی جدید هست، یه چیزی حدود اگر اشتباه نکنم 40,000 هکتار زمین کشاورزی هست، یه بخشیش هم هست که میگن که به هر حال این سد رو درست کردن برای اینکه برای در واقع حقابه رو به زمین‌های کشاورزی جنوب خوزستان در منطقه هندیجان به اصطلاح اختصاص داده بشود. و خدمت شما عرض شود که یک مبحثی هم مطرح کردن که البته به نظر من کاملا مبحث انحرافی است، دادن حقابه محیط زیستی به رودخانه زهره، که خب رودخانه زهره خودش الان جریان داره، بنابراین ایجاد سد در واقع حقابه‌ای رو ایجاد نمی‌کنه، در حقیقت آب رو می‌بنده و بعد میان میگن سهم شما رودخانه اینقدره، در واقع بخش زیاد حقابه فعلی طبیعی رو ازش میگیرن و یه بخش کوچکی رو بهش تحویل میدن. من واقعیتی که برای من حقیقت سوال هست، من فکر میکنم این رو باید سازندگان این سد در واقع پاسخ این سوال رو بدن. وقتی که ما میدونیم آب شور هست، من خودم همین روز به اصطلاح پنجشنبه که شوری آب رو در محل خود چمشیر اندازه گیری کردم 2430 میکروزیمنس بود، یه چیزی حدود 5 برابر ایسی آب تهران، یعنی شما حساب بکنید این تازه الان رودخانه ایه که جریان داره و به تازگی اونجا باران اومده، یعنی اینکه شما حساب بکنید که سیلاب وجود داشته باران اومده، بنابراین باید شوری متعادلی باشه. شما تصور رو این رو بکنید که اگر هیچ اتفاقی نیفته، اصلا ما فرض رو بر این بگیریم که اصلا فرار آب ما نداشته باشیم، انحلال نداشته باشیم، هیچ اتفاقی که نیفته، خود ساخته این سد این شوری رو به شدت بالا خواهد برد. به هر حال ایسی 2400 یه ایسی لبشوره، وقتی که شما اونجا سد رو میسازی تبخیر اتفاق میفته، تجمع اتفاق میفته و اون موقع ما مواجه با افزایش شوری خواهیم داشت، که نمونهش هم ما در سد کوثر که در واقع در نزدیکی سد چمشیر هست، که به هر حال در جایی هم هست که نمک وجود نداره، به اصطلاح نداره، همونجا در حقیقت ایسی رو بیش از 2 برابر کرده. من باز دوباره خودم همونجا در خیرآباد ایسی رو اندازه گیری کردم، 1800 بود، همونجا ایسی رو 2 برابر کرده. ما پیشبینیمون اینه که اگر هیچ اتفاق بدی نیفته، حالا من در مورد اتفاقات بد اگر بخواید براتون مفصل تر صحبت میکنم، اگر هیچ اتفاق بدی نیفته ایسی ما بالای 4000 خواهد بود. ایسی که دیگه 4000ه نه به درد کشاورزی میخوره، نه به درد آشامیدن میخوره، همین الانش هم به درد نمیخوره. برای من این سوال، نه من بلکه همه کسانی که من تا حالا باشون صحبت کردم، اینه که واقعا سد، اون هم سد به این گران قیمتی، سد به این عظیمی رو ما بیایم بسازیم و بعد این رو تبدیلش بکنیم به یک دریاچه از شورابه، این سوال بزرگی هست که البته من این چند روز که به هر حال رسانه هایی که حامیان سد شروع کردن به شکلی پاسخ نگرانی های ما رو بدن، چند تا پاسخ خیلی به نظرم، معذرت میخوام، مضحک ازشون شنیدم. گفتن که ما میدونیم که رودخانه شوره ولی میخوایم با این سد آبش رو مدیریت بکنیم. من نمیدونم با ایجاد یک سد که منجر به تجمع نمک می شود چی رو ما میخواییم مدیریت بکنیم. همین رودخانه در شرایط فعلی سطح تماس آب با سازند در به صلاح امتداد رودخانه حدود 4 کیلومتر مربع است. حالا ما وقتی که سطح رو پر آب کردیم، سطح تماس از 4 کیلومتر مربع به حدود 53 کیلومتر مربع افزایش پیدا میکنه. وقتی که تماس 4 کیلومتر مربعی باعث میشه که رودخانه حدود 1000 میکروزیمنس به اصطلاح ایسیش تغییر بکنه، خب شما وقتی که سطح تماس شما به 54 میرسه، اون موقع طبیعی است که این شوری افزایش پیدا میکنه، چرا که ما همونجا داریم به صلاح انحلال رو میبینیم، فروچاله های فراوان رو ما در اونجا دیدیم، زمین شناسا تا دلتون بخواه اونجا فروچاله دیدن که تمام این فروچاله ها نشانه در واقع انحلاله. حالا باز دوباره بعضی از دوستان میگن این نمکی که شما میگویید، این نمک در اعماق پایینه. البته این حرفشون درسته، به دلیل اینکه نمکی که به حال وجود داره یه مقدار از سطح رودخانه پایین‌تره. خب رودخانه هم یک محیط آبرفتیه، طبیعی است که این محیط آبرفتی اومده روی نمک ها رو پوشونده، یعنی شما میرید میبینید اونجا نمک رو نمیبینید، ولی از همونجا میبینید به اصطلاح خروج نمک رو به صورت چشمه دارید میبینید. متوجه این؟ درست 1.5 کیلومتری محل به اصطلاح سد ما اونجا چشمه های شوری داریم که من در همین روز چهارشنبه که اندازه گیری ایسی اونا رو کردم، 100,000 میکروزیمنس در واقع ایسی شوری بود، یعنی 3 برابر شوری آب دریا بود. خب شما وقتی که دارید اینو میبینید و وقتی که ما میدانیم و زمینشناسا میدانند که در محل به اصطلاح سد یک گسل وجود دارد و این گسل هم به عنوان یکی از عواملی به اصطلاح شمرده میشود که باعث عبور آب از مخزن سد به پشت سد می شود، تازه الانی که هنوز سد آبگیری نشده است، خب ما چرا باید چنین ریسک به این بزرگی بکنیم و بگیم ما می خواهیم آب شور رو مدیریت بکنیم؟ من فکر می کنم که ما برای اولین بار هست که در تاریخ می خواهیم در واقع یک سد شور رو بسازیم، از قبل هم می دانیم که شور هست و شور خواهد شد، و بعد بگیم که ما میخواهیم این آب شور رو چکار کنیم، با مدیریت شیرینش کنیم، یعنی ما میخواهیم اونجا مثلا آب شیرین کن بزنیم. من هنوز مفهوم مدیریت رو نفهمیدم. تنها چیزی که از مفهوم مدیریت میدانم که مشابهش رو در سد گتوند اجرا کردن اینه که شما سد رو میسازید، آبی که در قسمت رو وجود داره آب شیرین تریست، آبی که در قسمت پایین وجود دارد شوراب است. ما قسمت شیرین رو یک چند سالی میتونیم برداشت بکنیم، این رو میدیم پایین دست، اگرچه این آب همین الان هم به درد هیچی نمیخوره، پایین دست رو شور میکنیم، زمین های کشاورزی رو ایجاد میکنیم که اینها خودشون خطر دارند. شخصا اینجا امیدوارم که این حرف من رو حتما در رادیو پخش بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر آخانی که وقت خودتون رو در اختیار برنامه پارک پردیسان قرار دادید. صحبت‌های دلسوزانه شما رو شنیدیم. امیدوار هستیم که اون کسانی که بعد صحبت‌های شما رو بشنون حتما در این مورد تصمیم‌های خاصی بگیرن و امیدوار هستیم که این اتفاقی که باید بیفته، اتفاق خوب البته، نه اون اتفاقی که منتظر هستیم اثرات زیست محیطی بدی رو به بار بیاره، انشالله که اونها انجام نشه. و اگر فرمایشی نداریم من از حضورتون مرخص میشم در برنامه پارک پردیس.
خیلی ممنون، امیدوارم که این گفتگویی که من با شما داشتم منتشر بشه تا در واقع مسئولین بتونن به دقت بهش توجه بکنن و انشالله همجوری که جناب عالی فرمودی اون اتفاق خوبه بیفته
انشالله. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسان، گفتگو کردم با آقای دکتر آخانی استاد محترم دانشگاه تهران.